الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع صفحه 98 سطر 12 توسط استاد مروی جلسه 74 مورخه 26/1/1381. رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم على بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به ونحوها قبول المصالحة المتزمنة للإسقاط او التمليك بغير عوض واما المصالحة المشتملة على المعاوضة. سامع سلام. در قسمت دوم از تفصیل شیخ انصاری بود بر این که آیا قبول بر ایجاب مقدم می شود یا نه. در قسمت دوم تفصیل غیر از بیع سایر عقود رو بررسی کردند. در پایان این قسمت یک سوال رو پاسخ میدن و این قسمت تمام میشه. سوال این است که ما در گذشته در ابتدای کتاب بیع به مناسبت فرق بین بیع و صلح رو که ذکر می کردیم گفتیم که عقد صلح یعنی انشاء سازش و تسالم. حالا سوال این است که آیا در عقد صلح قبول مقدم دم بر ایجاب می شود یا نه؟ مرحوم شیخ در جواب می فرمایند صلح بر دو قسم است، تارتن صلح بدون عوض است و تارتن صلح با عوض. اگر صلح بدون عوض باشه زید با عمر مصالحه میکنه بر سقوط حقش، یا مصالحه میکند بر این که کتابش ملک عمر باشه، دیگه عوضی در کار نیست. عمر فقط قبول می کند و می پذیرد سازشی رو که زید مطرح کرده. اگر صلح بدون عوض باشد بلا شک و شبه قبول بر ایجاب مقدم نمی شود، چون این قابل در این صلح باید کار دیگری رو بپذیره، قبول کنه، قبل تو بگوید. وقتی چنین است لا محال قبول امر در صلح بدون عوض باید بعد از ایجاب باشه. و اما اگر صلح با عوض باشد، زید و عمر کتاب رو با پول مصالحه می کنن، اینجا مرحوم شیخ می فرمایند صلح حقیقتش یعنی انشاء سازش، انشاء تسالم بین کتاب و پول. به عبارت اخرى در صلح قابل و موجب با هم مصالحه می کنن، سازش می کنن به مبادله کتاب و پول. چون حقیقت صلح ایجاد تسالم است، هر کدام از این دو نفر که اول بگه صالحت و موجب همان است، یعنی اون آقا سازش رو ایجاد کرده، کار طرف دیگه هم همین ایجاد سازش بوده، ولی چون اول این آقا سازش رو ایجاد کرد او موجب حساب میشه، طرف دیگه وقتی خواست به این ایجاد سازش و تسالم جواب بده دیگه نمیتونه بگه صالح تو، که چون کلمه صالح تو که ایجاب حساب میشه، اگه نفر دومم بگه صالح تو که لازم میاد یک عقد مرکب از دوتا ایجاب باشه. و اجماع داریم عقد مرکب از دو ایجاب نمی باشه. پس بنابراین در صلح هر کس اول گفت صلح بالعوض، گفت صالح تو که او موجب حساب میشه، نفر دیگه هم چاره ای نداره جز گفتن قبل تو یا رضی تو، چون یه فعل بیشتر نیست ایجاد سازش. پس بنابراین در صلح بالعوض آن که صالح تو گفت موجب است، طرف مقابلم لا محاله باید قبل تو یا رضی تو بگه. لفظ دیگه اینجا معنا پیدا نمی کنه، لذا از این جهت است که می گوییم در صلح بالعوض هم قبول مقدم بر ایجاب نمی شود، بلکه باید اول ایجاب باشه و بعد قبول. واضح که این نکته قسمت دوم تفصیل دیگه تمام میشه. عبارت رو قبل بفهم. خب دیگه قبل تو گفتیم، در قبل تو کبرای کلی اینه که مقدمه بر ایجاب نمیشود، به لفظ دیگرم قبول صلح محقق نمیشه، فقط قبل تو صلحک یا رضی تو به صلحک. نه دیگه تملک تو نیست، حقیقت صلح تملیک و تملک نیست، در فرق بین بیع و صلح گفتیم. ولو هر صلحی مستلزم گاهی تملیک و تملک، گاهی اسقاط حق، گاهی صلح نتیجهش مثل بیع، گاهی ممکنه صلح نتیجهش مثل نکاح باشه و غیره، اما حقیقت صلح یعنی ایجاد تسالم. چون حقیقت صلح ایجاد تسالم هست، ایجاد تسالم یک فعله، لذا اونی که اول میگه صالح تو اون موجب حساب میشه هر کدوم که باشه، میخواد صاحب پول باشه، میخواد صاحب کتاب باشه، میگه صالح تو کتاب را به این قدر درهم، یا صالح تو پول رو به این کتاب، اون میشه موجب. طرف دیگه هم فقط باید بگه قبل تو، چون اگه بگه صالح تو اونم میشه ایجاد صلح، صلح ایجاد شد دیگه، اون ایجاد صلح میشه ایجاب دوم، عقد مرکب از دو تا ایجاب نمیشه. بفرمایید. میشه از طرفا اونجا گفتیم که صلح با عوض، بله، بله، یک خلطی شده است، یک 50% مطلب درست و 50% غیر درست است. این بحثی که شما میگویید صحیح است، ولی در هبه معوضه است. هبه معوضه است که گفتیم دو تا هبه تقابل بین تملیکین است، اما در باب صلح، صلح یک حقیقت داره، ایجاد سازش. این حقیقت دو تا متعلق داره، ما دو نفر با هم سازش میکنیم، سازش میکنیم، این سازش تعلق میگیرد به مبادله کتاب به پول، پس یک حقیقت بیشتر نیست. او در باب هبه معوضه بود که دو تا تملیک در مقابل تملیک بود و الی آخر. و نحوها قبول المصالحه المتضمنه للاسقاط او تملیک به غیر عوضه. این جمله از بحث دیروزه که امروز توضیح داده شد. در بحث گذشته گفته شد که یه سری عرض کنم قراردادها هستن که قبولش فعل جدید نداره، فقط صرفا پذیرشه. صلح بدون عوض از این اموره، طرف مقابل فقط میپذیره، چون فقط پذیرش هست لذا قبول مقدمه بر ایجاب نمیشه. و نحو این رهن و قرض و هبه است، قبول صلحی که متضمن اسقاط است، حقی رو ساقط میکنه، یا متضمن تملیک است بدون عوض. و اما المصالحه المشتمله على المعاوضه، اما صلحی که مشتمل بر عوض است، سازش میکنیم بین زید و عمر به مبادله کتاب و پول، فلما کان ابتداء الالتزام بها جائزا من الطرفین، چون آغاز التزام به این مصالحه
از هر دو طرف جایز و ممکن است. صلح یعنی ایجاد تسالم، هر کدوم ممکنه این تسالم رو ایجاد کنه. و کان نسبتهما الیهما علی وجه سوا، نسبت این دو نفر اگر الیها باشه بهتره، نسبتها الیهما، و می باشد نسبت اون مصالحه به این دو نفر علی وجه سوا، نسبت مصالحه و ایجاد سازش به هر دو نفر مساویه. چه زید بگه صالح تو، چه عمر بگه صالح تو، ایجاد تسالمه. و لیس الالتزام الحاصل من احدهما، و این التزام و ایجاد صلحی که زید انجام بده غیر از ایجاد صلح عمر نیست. صلحی که عمر ایجاد کنه غیر از ایجاد تسالم زید نیست. و لیس التزامی که حاصل می شود از یکی از این دو امر مغایر با التزامی که حاصل می شود از دیگری، یک سازش بین دو نفره هر کدوم ایجاد کنن. بنابراین چون یک عمله، کان الباد اومنهما موجبن لصدق الموجب علی، اون کسی که ابتدا می کند و شروع می کند از این دو نفر، اون کسی که میگه صالح تو و کان الباد اومنهما، اون کسی که ابتدا می کند به صیغه صالح تو از این دو نفر، می باشد موجب برای صدق موجب بر او لغتن و عرفن. موجب بر او لغتن و عرفن صدق میکنه. اون کسی که اول گفت صالح تو بهش میگه موجب است. خب سوال، اگه نفر دومم بعد گفت صالح تو چه عیب داره؟ اولی رو قبول حساب کنیم، دومی رو ایجاب. میفرمایند نه، این صالح تو یعنی ایجاد سازش، این کار موجبه. نفر اول که گفت صالح تو یعنی ایجاد شده مصالحه، اون ایجاب انشا کرده مصالحه رو. نفر دوم اگه بگه صالح تو، اونم میشه ایجاد مصالحه، هر دوتا ایجاب میشن. اجماع داریم عقد با دوتا ایجاب محقق نمیشه، عقد توقف بر قبول داره. پس نفر دوم نمیتونه دیگه بگه صالح تو، باید بگه قبل تو. ثم لمن عقد الاجماع، چون اجماع داریم بر توقف عقد بر قبول، هر عقدی نیاز به قبول داره، لازم ان یکون الالتزام الحاصل من الاخر، باید اون التزامی که از دیگری حاصل می شود به لفظ قبول باشه. از لو قال ایزن صالح تو که، زیرا اگه نفر دومم بگه صالح تو که، کان ایجابن آخر، یک ایجاب دیگر میشه. فیلزم و ترکیب العقد من ایجابه، لازم میاد عقد مرکب از دوتا ایجاب باشه، و اجماع داریم عقد با دوتا ایجاب درست نیست، عقد باید یک ایجاب و یک قبول داشته باشه. بفرمایید. بله. نه. ببینید، اگر صالح تو که ظهور در قبول داشته باشه حرفی نداری، اما قرائن حالیه رو مرحوم شیخ فرمودن قبول نیستش. پس صالح تو که ظهور نداره در این که من قبول میکنم صلح تو را. صالح تو که یعنی من ایجاد صلح میکنم، ما باشیم لفظ صالح تو که، صالح تو که یعنی من دارم مصالحه میکنم با شما، یعنی ایجاد صلح میکنم، میشه طرف موجب. قرائن عرفیه هم قرائن حالیه هم مرحوم شیخ فرمودن فایده نداره، این کلام ظهور در قبول هم نداره، پس بنابراین فائده نخواهد داشت. و تحقق من جمیع ذلک، از تمام این بحث ثابت شد ان تقدیم القبول فی الصلح ایضا غیر جایز، تقدیم قبول در صلح هم جایز نیست. از لا قبول فیه بغیر لفظ قبل تو ورزیتو، زیرا در باب صلح بالعوض قبولی نیست مگر به غیر لفظ قبل تو ورزیتو. و قد عرفت، شما شناختید ان قبل تو ورزیتو مع تقدیم، قبل تو و رزیتو مقدم نمیشه، قبل تو و رزیتو با تقدیم انشا نیست. قد عرفت این که قبل تو و رزیتو با تقدیم لا یدل بر انشاء نقل عوض فی الحال، بلکه اخبار خواهد بود، لذا مقدم نمیشود. در این نکته که مرحوم شیخ فرمودن یلزم ترکیب العقد من ایجابین، و اینم درست نیست، عقد مرکب از دو تا ایجاب باشه. حال و حوصله داشتید مصباح الفقاهه مدرسه نجف مرحوم آل خویی رو نگاه کنید، ببینید در رد این کلام شیخ انصاری چه نکته ای رو ذکر میکنن، یادداشت میکنید، برای ما هم توضیح میدید که ما استفاده کنیم. فتلخص مما ذکرنا ان القبول فی العقود على اقسامه. قسمت سوم و قسمت پایانی تفصیل شیخ انصاری در حقیقت خلاصه نتیجه‌گیری کل بحث و بیان یک قانون کلی در تمام عقود است، و اون قانون کلی این است که مرحوم شیخ می‌فرمایند تمام عقود چه بیع و چه غیر از بیع قبولی که در این عقود مطرح است چهار حالت و چهار قسم دارد. ابتداءً قبول در عقود رو به دو قسم تقسیم میکنند، باز برای هر قسمی دو تا صورت درست میکنند، اما دو قسم. قسم اول این است که قبول در عقد و قرار داد صرف رضایت نمی باشد، بلکه قابل هم انشاء می کند و ایجاد می کند و ملتزم می شود به یه شیء. این قسم دو صورت داره. صورت اول این است که قابل ملتزم می شود به عین اون عملی که موجب به او ملتزم شده است. این مورد یک عقد است فقط که عقد صلح باشه. در عقد صلح قابل هم اون تسالمی رو که موجب اعلام کرده است قابل هم یک طرف اون تسالم است و یک قسمت از این سازش رو او ایجاد می کنه. در این صورت قبول مقدم بر ایجاب نخواهد شد، چون ایجاد سازش فقط به لفظ قبلتو است و قبلتو قابل تقدیم نیست. صورت دوم در این قسم این است که قابل کاری رو ایجاد می کند غیر از کار موجب، مثل باب بیع، مثل اجاره، مثل نکاح. طرفین هر دو ملتزم می شوند، اما در بیع بایع ملتزم می شود به فروش کتاب، مشتری ملتزم می شود به خرید کتاب، در نکاح زوجه ملتزم می شود به همسر بودن، زوج ملتزم می شود به شوهر بودن، هر کدام محکام خاصی دارد. در این گونه قراردادها قابل چون فعل مستقل داره، اگر این التزام خودش رو و انشاء خودش رو به غیر از قبل تو بگوید، میتواند قبول رو بر ایجاب مقدم کند. قسم دوم این است که خواهش نه دیگه، این التزام به یک شیء خاصی رو میگن قبول، التزام به تملک در بیع، التزام به تملیک رو میگن ایجاب. مشتری التزام به تملک میکنه، این رو میگن قبول، چه مقدم باشه چه مؤخر باشه. میگه خریدم، اونی که میگه خریدم میشه قبول، چون التزام به تملک شیء است، چه مقدم باشه چه مؤخر. اونی که التزام به یک شیء خاص دیگه داره اون میشه موجب، میگه فروختم. پس اونی که میگه فروختم التزام به فروختن میشه موجب، اونی که میگه خریدم التزام به خریده میشه مشتری و قابل، میشه موجب. احسن، اونجا که تملک اوله میشه قابل. در باب نکاح هم مثل خودش، در باب اجاره هم هاکذا. آن کسی که در حقیقت تملیک میکند منفعت خانهش رو میشه موجب، آن کسی که تملک میکند منفعه رو میشه قابل و مستأجر. حالا میخواد مستأجر اول بگه استأجرت بیتک، میخواد شما بگید آجرت بیتی، مستأجر بعد بگه استأجرت بیتک، فرقی نمیکنه. این نکته نظر شیخ انصاری است، نظری است که ایشون ادعا میکنه اتخاذ از متفاهم عرفی است که در ذیل همین بحث هم اشاره میکنه. نظر شیخ انصاری است به اتخاذ از عرف، میگن متفاهم عرفی این است، در پایان این بحث اشاره میشه. دقت کنید، این یک قسم بود با دو صورت. قسم دوم این است که قابل التزام به شیء پیدا نمی کنه، شیء خاصی رو ایجاد نمی کند، بلکه صرفاً کار قابل رضایت به ایجاب موجب می باشد. در این قسم هم که قابل هیچ کار جدیدی نداره، صرفاً راضیست به عمل موجب، این قسم دو صورت داره. یا آقای قابل این رضایت خودش رو با عنوان قبول و پذیرش باید مطرح کنه، مثل باب رهن، مثل باب هبه، مثل باب قرض، که دلیل داریم رهن وقتی تمام است که مرتهن عمل راهن رو بپذیره، قرض وقتی تمام است که مقترض بپذیره قرض رو، و قبول و متابعه لازمه. در این قسم، در این صورت قبول مقدم بر ایجاب نخواهد شد، به خاطر این که در این قسم متابعه و پذیرش لازمه، حتما باید ایجاب قبل باشه تا متابعه و پذیرش صدق کن. صورت دوم از این قسم این است که برخی از قراردادها حتی قبول و پذیرش مقابل لازم نیست. همین قد ما بدانیم قابل راضی به کار ماست، درسته، مطلب تمامه. مثل وکالت، مثل عاریه، در باب وکالت فقها میگن حتی وکیل لازم نیست بگه قبل تو، همین قد بدانید وکیل به وکالت راضی است، شما میتونید بگید وکل تو که تو رو وکیل کرد. اگر در قبول عقد و قرار داد صرفاً رضایت باطنی کافی باشه، اینجا تقدیم قبول بر ایجاب هیچ اشکالی نداره. یعنی شما الان فهمیدید زید راضیست وکیل شما بشه، رضایت او یک قبول حساب میشه، شما بهش بگید وکل تو که. پس نتیجه این که شیخ انصاری کل قراردادها رو از نگاه قبول به دو قسم تقسیم کرده، برای هر قسمی دو صورت بیان کردن، عملا قراردادها رو به چهار قسم تقسیم کردن. در دو قسم فرمودن تقدیم قبول بر ایجاب درسته، و در دو قسم فرمودن درست نیست. در پایان این بحث یه نکته را اشاره میکنن، نکته تکراری. میفرماین این که ما در باب بیع میگوییم فعل بایع و مشتری با هم فرق داره، بایع ایجاد می کند فروختن رو و مشتری ایجاد می کند خریدن رو، این متفاهم عرفیست. به عرف که نگاه می کنیم، عرف به آن کس که فروش رو ایجاد می کنه میگه بایه، و به کسی که خرید رو ایجاد میکنه میگه مشتری. و الا به دقت فلسفی بایه و مشتری هر دو کارشون فرقی با هم نداره. بایه یه تملیک داره یه تملک، مشتری هم یه تملیک داره یه تملک. هذا تمام الکلام در شرط سوم از شرایط عقد. که ترتیب بین ایجاب و قبول می باشد. عبارت دقت کنیم دیگه چیزی نمانه. فتلخص من ما ذکرنا، قسمت سوم تفصیل خلاصه گیری کل بحث. تلخص من ما ذکرنا ان القبول فی العقود على اقسام، قبول در عقود بر چهار قسمه. ابتدا دو قسم درست میکنن، برای هر قسمی دو صورت. لانه اما ان یکون التزاما به شیء من القابل، قبول یا یک التزام به شیء است مثل قاب از ناحیه قابل، مثل اینکه نقل میکند مال خودش، مالی رو از خودش، پول خودش رو به طرف میده، او زوجیت هم مثل اینکه نقل زوجیت میکنه. یک قسم دو صورت داره بعد. و اما لا یکون فی سر رضا بالایجاب، و یا قبول صرفا رضایت به ایجاب چیزی دیگه نیست. ول اول که قبول التزام به شی باشه، قابل هم یک اعلام جدید، یک ایجاد جدید داره. این بر دو قسمه. چرا؟ لان الالتزام الحاصل من القابل، اون التزامی که از قابل پیدا میشه، اما ان یکون نظیر التزام حاصل از موجب، مثل مصالحه در باب صلح، قابل هم ایجاد قسمتی از سازش رو میکنه، چنان که با عرض کنم که موجب ایجاد کرده بود قسمتی از سازش رو، ایجاد یک شیء است مثل اون طرف موجب، اون متغایرن، یعنی اون التزامی رو که قابل ایجاد میکنه مغایر با اون التزامی است که مشتری ایجاد میکنه، التزام دیگره، مثل اشتراک خریدن باشه، بایه میفروشه مشتری میخره. و ثانی ایزن علا قسمه اینه، دومی که صرفا رضایت به ایجاب باشه هم دو قسمه. لانه اما ان یعتبر فی عنوان المتابعه، یا اون عقد از اون عقودی است که عنوان متابعه و قبول و پذیرش درش دخالت داره، مثل رهن، مثل هبه، مثل قرض، که حتما در رهن باید مرتهن بگه قبل تو، متهب بگه قبل تو، مقترض بگه قبل تو. و اما ان لا یثبت فی، قسم اخیر اینه که ثابت نیست در اون قبول اعتباری از ید از رضای به ایجاب، صرفا رضایت باطنی کافیه، مثل وکالت و عاریه و شبه این دو. این چهار قسم میفرمان فتقدیم القبول علی الایجاب، قبول مقدم شدنش بر ایجاب، لا یکونو الا در قسم دوم از هر دو قسم. دو تا قسم داشت، در قسم دوم از هر دو قسم میفرمایند تقدیم قبول بر ایجاب درسته. ثم ان مغایرت الالتزام فی قبول البیع، این که ما گفتیم التزام در قبول بیع مغایر با التزام در ایجابه، یکی ایجاد میکنه فروش رو، یکی خرید رو، مغایرت التزام در قبول بیع با التزام ایجاب بیع، این مغایرت اعتبار عرفی، یک اعتبار عرفی است، یک نظر عرفی است. فکل من التزم به نقل مالی، هر کسی که ملتزم میشود به نقل مال خودش رو، علی وجه العوضیه، بر وجه عوضیت، لمال آخر، هر کسی که میگه پول خودم رو به طرف میدهم در مقابل کتاب، یسمى مشتری، هم اسمش میشه مشتری. و کل من نقل ماله، هر کسی مالش رو از جیب خودش نقل میده به جیب دیگری، میگه کتابم رو دیگری منتقل کردم، الا ان یکون عوضه مالا من آخر، میگه کتابم رو فروختم در مقابل 1000 تومان، بنابراین که عوضش مال از ناحیه دیگر باشه که 1000 تومانی، یسمى بایعاً، اسمشو میگیم بایع. خلاصه اون کسی که فروش داره میگیم بایع، اون کسی که خرید داره میگیم مشتری. و به عبارت اخرى، به عبارت دیگه، از نظر عرف، کل من ملک ماله غیره به عوضه، هر کسی تملیک میکند مال خودش رو به دیگری با یک عوض، فهوال بایع، اونو میگیم بایع. و کل من ملک مال غیره به عوض ماله بالاضافه، فهو المشتری، اما هر کسی که مالک می شود مال غیرش رو به عوض مال خودش بالاضافه، میگه که در مقابل به نسبت مال دیگری من مال دیگری رو می خرم در مقابل 1000 تومان میدن، فهو المشتری، اونو میگیم مشتری. این متفاهم عرفی است. و الا فکل منهما، و الا کار بایع و مشتری در حقیقت یک کاره، تملک و تملیک. و الا فکل منهما فی الحقیقه یملک ماله غیره، تملیک میکند مال خودش را به غیرش به ازا مال غیرش، و یملک مال غیره، و مالک میشود مال غیر رو در مقابل مال خودش. به دقت عقلیه مشتری و بایع یک تملیک و یک تملک دارن، تفاوت در تقدیم و تأخیره، که عرف میگه اون کسی که میگه فروختم میگیم بایع، اون کسی که میگه خریدم میگیم مشتری. شرط سوم تمام شد. شرط چهارم، آیا موالات در عقل لازمه یا نه؟ آخر آمد. صلی الله علیه و آله و سلم.